تحریم ها و آثارش بحث میکنیم.
بله همینجا
پسمان در هیچ کشور ضد غربی پاسخ نداده، در کوبا، کره شمالی، ونزوئلا، ایران، یعنی یک تصور و رویای شیرین هست. اما بخوام به وضعیت کنونی بپردازیم، به نظر من شروع آقای بایدن آسان‌تر هست، ولی جمهوری اسلامی تو تغییر راهبردی نده که فعلا آقای خامنه‌ای قرینه از این رو نشون نمیده. الان مثل این بوکسرهایی که ابتدا رفتپا میکنن، ابتدای مسابقه طرفین دارن رفتپا میکنن، عقب نشینی یا تغییر سیاست. ببینید هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه، حالا چه شخصیت های متعینشون آقای بایدن یا الان آقای ترامپ که خب حالا خیلی هم تحت فرمان اون سیاست های عام جمهوری خواه نبود، تغییر سیاست برای آمریکایی کم هزینه تره. این که ایران در واقع این توقع رو داشته باشه یه کشور دیگه نخواد حکومت ایران رو تغییر بده، آقای ترامپ هم این قول و وعده رو میداد. اما ایران آیا حاضر به تغییری که مثلا اسرائیل که یک عضو رسمی سازمان ملل هست باش نخواد ستیزه‌گری بکنه، نخواد نابود بکنه؟ آیا ایران جمهوری اسلامی حاضر هست از این سیاست ماجراجویانه و ضد ملی و ضد مردمی خودش در منطقه، گفتم تأکید میکنم این توجیه نمیکنه سیاست های زیاد طلبانه برخی کشورهای دیگر، ولی هیچ کشوری یا کمتر کشوری شبیه ایران بخواد بیاد میلیشیا درست کنه، دست عکس رهبر خودشو بده دست میلیشیاهاش در منطقه و اونها رو بسیج بکنه برای نابودی آمریکا و اسرائیل. ببینید تجربه برجام نشون داد به طرفین و هم برای طرف آمریکایی هم برای طرف ایرانی درس عبرتی شده که اگر ایران نخواهد تغییر راهبردی بده با تغییر تاکتیکی و موردی کار به سرانجام نخواهد رسید. الان آقای خامنه‌ای وقتی که میاد میگه واکسن کرونا از آمریکا نباید وارد بشه، داره همون مسیر قبلی رو میره که بعد از برجام خب شرکت‌های آمریکایی حق ندارن ایران بیان. خب آمریکا به دنبال منافع خودش هست، حالا شما هم موشک ضد اسرائیلی هوا بکنید هم بگید آمریکا حق نداره وارد اقتصاد ایران بشه. بنابراین این منزلات اصلی که آقای خامنه‌ای بلایی است که ایشون سر ملت ایران داره.
نهایتا پاسخ شما به سوالی که خودتون مطرح کردین، آیا جمهوری اسلامی حاضر هست به عقب نشینی از این مواضعش، چه هست پاسخ شما در یک کلمه؟
آقای خامنه‌ای محکوم به تغییر سیاست، هم ریزش وسیعی کرده در درون حکومت. البته آقای خامنه‌ای و باند پیرامونش این توهم رو دارن که اعتراضات مردمی رو سرکوب کردن.
بله.
آقای خامنه‌ای از خدا نمیترسه ولی از مردم به آمریکا میترسه. اگر اعتراضات مردمی، چون ما میدونیم هم اطلاعات وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه هشدار دادن به رهبران کشور نسبت به اعتراضات مردمی، آقای خامنه‌ای سر یه دوراهی بزرگ قرار داره و من بعید نمیدونم این تغییر سیاست رو، ولی این مستلزم این هست که جامعه ایران عکس‌العمل نشون بده، جامعه مدنی نشون بده. الان ببینید موجی را افتاده، معلمای گیلان، مریوان،
بله، اجازه بدید که من
علی گودرز اینها، بله، دارن علیه سیاست آقای خامنه‌ای رو کرونا دارن موجی جا،
بله، آقای علیجانی اجازه بدید که
میتونه عقب برانه.
بیشتر بمونیم در مورد سیاست ایران و آمریکا، روابط ایران و آمریکا در این مورد ما متمرکز بمونیم. با آقای تقی‌زاده میخوام این سوال رو مطرح کنم، ایران حاضر به عقب نشینی از مواضعش هست با توجه به اینکه گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا حرف زده از برنامه موشکی ایران، از اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه و گزینه آقای جو بایدن برای وزارت دفاع هم ایران رو تهدیدی دونسته برای آمریکا و متحدانش، با توجه به این اظهارات فکر میکنید که جمهوری اسلامی از مواضعش عقب نشینی بکنه تا بر سر میز مذاکره ای با آمریکا بنشینه؟
ظاهراً مانعی که برای جمهوری اسلامی برای عقب نشینی وجود داره برداشتن یا باقی موندن تحریم هاست. ولی توجه بکنیم که تحریم ها هدف نیستن، تحریم ها وسیلن. در حقیقت دولت اوباما و دولت ترامپ و دولت بایدن یک هدف رو در ارتباط با جمهوری اسلامی تعقیب میکنن، یک هدف مشترک رو، تبدیل شدن جمهوری اسلامی از یک حکومت انقلابی توسعه طلب به یک حکومت متعارفی آماده همکاری با بقیه کشورها. آقای اوباما فکر میکرد که با دادن پول و اجازه صدور نفت اون گناهی که در داخل کشور آرام هست، عملگرا هست یا معتدل هست یا اصولگرا هست قدرت میگیره و یواش یواش نظامی ها عقب رونده میشن. ولی برعکس این شد، جمهوری اسلامی در درونش اصولگرایان تقویت شدن، الان آماده متحد کردن سه شاخه قدرت در داخل کشور میشن در 6 ماه آینده و آمریکا این رو میدونه. حالا برخلاف وسیله‌ای که آقای اوباما انتخاب کرده بود، ما با وسیله آقای ترامپ رو بگوستیم که منابع درآمد جمهوری اسلامی رو با نیت ضعیف‌تر کردنش قطع کرد. آقای بایدن این وسیله رو، این اهرم رو به ارث برده، اون رو از دست نمیده. در نگاه من به جای عقب نشینی هر کدام از این یک دو طرف، دولت بایدن چشم به دولت جانشین آقای روحانی دوخته و در کوتاه مدت به برجام میپیونده، ولی بدون برداشتن تحریم ها. این در حقیقت تخمه است که مغزمون رو گرفتن، پوست اون رو در اختیار آقای روحانی قرار دادن و آقای روحانی هم شاید 2-3 ماهی دلخوش خواهد بود به اینکه آمریکا به برجام برگشت. علی خامنه‌ای حرفی زمین نمیفته، برای اینکه ممنوعیت مذاکره با آمریکا دور زده شده و جمهوری اسلامی قادر به جلوگیری از پیوستن بدون قید شرط آمریکا به گروه ناظر بر اجرای برجام نیست. بنابراین باید در طول روزهای آینده شاهد این تصمیم بی هزینه و اجرایی کردن اون از سوی آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی باشیم.
آقای تقی‌زاده، شما توی صحبتاتون اشاره کردین به اینکه سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ باعث تضعیف جمهوری اسلامی شده، حالا چه در داخل ایران و چه در منطقه. از شما ابتدا میخوام بپرسم که فکر میکنید مردم ایران، بخشی از مردم ایران که حالا طرفدار دولت ترامپ بودن و فکر میکردن ممکن هست که این تضعیف جمهوری اسلامی به سرنگونی حکومت ایران منجر بشه، فکر میکنید که آقای بایدن تا چه حد در این زمینه بتونه در کنار مردم ایران بایسته و اساسا سیاستش در قبال جامعه مدنی ایران و اعتراض ها در ایران چه خواهد بود؟
در دولت انتخابی بایدن عوامل طرفدار حقوق بشر و معتدل وجود دارند، عوامل لیبرال وجود دارند و به نظر من برای گرفتن اعتبار بین‌المللی، برای خریدن حسن شهرت برای حزب دموکرات، آقای بایدن خودش رو متعهد به رعایت ضوابط حقوق بشر در کشورهای منطقه‌ای می‌بینه. آقای ترامپ متأسفانه حامی رؤسای دولت قدرتمند و متحد آمریکا بود. ممکن است که این نگاه توسط دولت بایدن مورد تجدید نظر قرار بگیره و با همین تجدید نظر ضوابطی که در حمایت از حقوق بشر در ایران مورد انتظارش است تقویت بشه. این مورد البته در شروط 12 گانه آقای پومپیو هم بود، ولی عملا نتیجه ای نداد. اگر این جزء شرایط خارجی باشه که دولت بایدن از جمهوری اسلامی انتظار داره، میشه از سیاست او در ارتباط با ایران حتی استقبال کرد.
بله آقای علی جانی، این سوال رو میخوام با شما هم مطرح کنم که فکر میکنید حالا با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی که در ایران هست، برخی از تحلیلگرا میگن احتمال بروز اعتراضهایی در ایران هست، همینطور الان میبینیم روزمره شاهد اعتراض کارگران هستیم در شهرهای مختلف ایران، نسبت به مسائل معیشتی اعتراض دارن، بفرمایید اگر که چنین اعتراضهایی در ایران شکل بگیره، فکر میکنید سیاست دولت آقای بایدن چه تفاوت‌هایی خواهد داشت با سیاست دونالد ترامپ؟
من با تحلیل آقای تقی‌زاده موافقم که تیم بایدن به دموکراسی تمایل بیشتر داره به حقوق بشر. اصلا آقای ترامپ بیگانه بود از این مفاهیم، اگر نگیم ضدیت داشت گفتمانش با این مفاهیم، ولی اساسا مسئله حقوق بشر اولویت اول سیاست خارجی هیچ کشوری نیست، حتی کشورهای اروپایی، حتی سوئیس، اینها در مرحله اول منافعشون مسئله اصلی است. حالا برای آمریکاییام همین مسئله است. بنابراین ما مسئله رو باید از زاویه دید جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی ایران ببینیم. ببین در اعتراضات 98 خوب آقای ترامپ حمایت میکرد، اتفاق ویژه این حمایت برای ایران یا برای مردم ایران رخ نمیداد. ما بایستی از تحلیل هایی که ناشی از روانشناسی استیصال هست ببینید، یکی از دلایل شکست سیاست حداکثری یا این که در درون جامعه ایران نتیجه معکوس داشته همینی که مردم ایران آرزو داشته باشن یه بخششون که آقای ترامپ برنده بشه، یعنی ما خودمون کنشگر نیستیم، یا امام زمانی باید آسمون بیاد یا آقای ترامپ مثلا از بیرون بیاد. ما همین سیاست رو در ونزوئلا هم دیدیم. خب نه تنها دولت آمریکا آمریکا بلکه بسیاری از کشورها حمایت کردن از آقای گوایدو، ولی تغییرات در اونجوش هست دیگه. در این 19 هم نیست که مثلا کشتی‌های توپدار مثلا بیان برن در یک کشوری مداخله بکنن. حتی دیگه اون اتفاقایی هم که در دوره 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اونا هم اتفاق نمی افتاد. آمریکایی‌ها این به اصطلاح درس رو گرفتن که نباید نیروی نظام پیاده نظام در کشوری پیاده بکنن. بنابراین ما مؤثر بودن جنبش های اجتماعی رو باید از زاویه دید توازن قوا بین این جنبش های حکومت دیکتاتوری و مستبد دینی ببینیم تا حامی خارجی. البته حمایت خارجی تاثیرگذار هست، ولی به ضریبی که به این متغیر میدیم نباید بیش از اندازه واقعیش باشه. من تو سال قبلی گفتم ببینید آقای خامنه‌ای اومده میگه واکسن آمریکایی نخرین، حالا ایشون متوجه هست که نیست این شرکت های بین المللی هستن. ما تو همین هفته اخیر دیدیم موجی را افتاد، معلمان گیلان، مریوان، قزوین، علی گودرد، اسلامشهر، بعد همین روز اخیر سندیکای اتوبوسرانی کارگران، بازنشستگان رسما دارن بیانیه میدن علیه سیاستی که آقای خامنه‌ای مطرح کرده. این فشار جامعه مدنی، وقتی بازنشسته‌ها وارد صحنه میشن، کارگرها وارد صحنه میشن، این فشارها حتی میتونه عامل اولیه و اصلی باشه، ولی این فشارها هنوز کافی نیست. اون چیزی که فعالین سیاسی باید مد نظرشون باشه برای روند تغییر در ایران، بیشتر از اون که متوجه واشنگتن یا کشورهای منطقه بشن، باید متوجه این باشن که چگونه میشود این جنبش ها تقویت بشن، هم افزایی بکنن و برسن به اون سرفصلی که خانم اریکا چینوت میگه که وقتی 3.5% جامعه بیان تو صحنه و صحنه رو ترک نکنن موفقیتشون دستی خواهد بود. من این مسیر رو مسیر واقع بینانه تری میبینم تا مسیر کسانی که میخوان از آقای خامنه‌ای و صندوق رأیش خواهش و التماس بکنن، یا برعکس مثلا نگاه به تأثیرات بیرونی در جامعه داشته باشن.
تشکر میکنم از هر دو میهمان برنامه، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بودن و بررسی میکردیم سیاست دولت آمریکا رو در قبال ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همونطور که گفتیم چند ساعت دیگر جو بایدن با ادای سوگند در مراسم تحلیف در کنگره آمریکا به طور رسمی به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا کار خودش را آغاز خواهد کرد. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تعداد کمی از شخصیت‌های سیاسی در این مراسم شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ صبح چهارشنبه به وقت واشنگتن بدون ملاقات با جو بایدن و بدون شرکت در مراسم تحلیف کاخ سفید را ترک میکنه و همراه با خانوادش به فلوریدا میره. جمشید زند همکارم در استودیو همراه ماست تا در این باره برای ما بیشتر بگه. جمشید، چه خبر از این مراسم تحلیف؟
همونطور که اشاره کردی ساعت 11:30 صبح وقت واشنگتن مراسم تحلیف به طور رسمی شروع خواهد شد، ولی امسال چون که ویروس کرونا بیش از حد شیوع پیدا کرده، تا حالا 400 هزار نفر در آمریکا جون خودشون از دست دادن، فقط 1000 نفر به طور رسمی دعوت شدن برای شرکت در این مراسم و بقیه مردم از طریق شبکه‌های خبری به طور زنده نگاه خواهند کرد. قبل از مراسم تحلیف طبق سنت همیشگی رئیس جمهور منتخب میرفت به کاخ سفید که ملاقات میکرد با رئیس جمهوری که قرار کارها رو به اون واگذار بکنه، اما امسال این اتفاق نیفتاد. آقای بایدن به کاخ سفید نرفت و صبح 8 صبح به وقت واشنگتن آقای ترامپ و خانوادهش کاخ سفید رو ترک میکنن. در فرودگاه یک مراسمی خداحافظی براشون ترتیب داده شده و بعد میرن به فلوریدا که زندگیشون رو اونجا ادامه بدن.
پس مراسم امسال یه مقدار متفاوته، چون کم سابقه بوده که رئیس جمهور آمریکا حضور نداشته باشه در مراسم تحلیف.
بله، تا حالا سابقه نداشته که رئیس جمهور نره، ولی آقای مایک پنس معاون آقای ترامپ به جای اینکه بره فرودگاه مراسم خداحافظی آقای ترامپ، در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت خواهد کرد به نمایندگی از دولت. و امسال اتفاقی که افتاده به دلیل عدم شرکت مردم که نمیتونن به دلیل شیوع کرونا برن، ارتش آمریکا 200 هزار پرچم آمریکا رو در محوطه کنگره در مقابلش قرار داده که به جای 10,000 نفری که به طور زنده حضور پیدا میکردن، این پرچم ها رو مردم شاهدش خواهند بود. از طرف دیگه بعد از وقایع 2 هفته پیش که چند صد نفر از خشونت طلبان هوادار ترامپ حمله کردن به ساختمان کنگره، 5 نفر کشته شدن، 20,000 نفر از نیروهای گارد ملی بسیج شدن، چندین روزه که در داخل کنگره، در داخل کاخ سفید و تمام محوطه رو تحت کنترل دارن، پروازهای داخلی و بین‌المللی بر فراز واشنگتن لغو شده برای چند ساعتی و رفت آمد وسایل نقلیه در محوطه در مرکز شهر واشنگتن بین کاخ سفید و کنگره هم عملا متوقف شده تا بعد از مراسم تحلیف.
عکس‌های زیادی در این باره منتشر شده، نشون میده که جو امنیتی برقرار در شهر واشنگتن و حتی حفاظ‌های فلزی کشیده شده.
بله، رفت آمد خیلی محدود شده در چند ساعت اخیر.
اما جمشید، واکنش‌ها به آغاز به کار دولت جدید آمریکا چه بوده تا الان؟
در چند ساعت پیش واکنش‌ها بیشتر از اروپا و چند کشور دیگه بوده. امروز آقای چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفت که اروپا و آمریکا باید یک پیمان جدید بین دو طرف ایجاد کنن با به سر کار آمدن آقای بایدن، و به همین دلیل از آقای بایدن دعوت کرد که به زودی به بروکسل مقر اتحادیه اروپا سفر بکنه. از طرف دیگه دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین صبح امروز در واکنش به تشکیل دولت بایدن گفت که روسیه مثل همیشه میخواد که روابط خوبی به واشنگتن داشته باشه و بهبود روابط تاکید کرد، که البته بستگی به رویکرد آقای بایدن و تیم او داره. از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه چین هم که دوران پرتنشی رو در دوران در ریاست جمهوری آقای ترامپ گذراندن، صبح امروز گفت که چین امیدواره که همکاری دو طرف در راستای منافع دو کشور باشه، ولی تأکید کرد که چین همیشه به دنبال منافع خودش و امنیت ملی هست و این رو از دست نخواهد داد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم یک پیام کوتاه داده، روی کار آمدن آقای بایدن رو بهش تبریک گفته، و فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان هم در یک پیام کوتاه آغاز به کار آقای بایدن و تیمش رو تبریک گفت و گفت که روز خوبی برای دموکراسی است. اما از طرف دیگه حسن روحانی امروز با خوشحالی گفت که چهارشنبه امروز روز پایان حکومت ترامپ و تلاش اون برای نابودی برجام ناموفق موند.
یکی دیگه از خبرهایی که منتشر شد این بود که دونالد ترامپ در آخرین ساعتهای کاری خودش 10 نفر رو عفو کرد. این افراد چه کسانی بودن و چه واکنش‌هایی داشت این اقدام؟
قبلا هم گزارش داده بودیم که آقای ترامپ قرار 10 نفر رو عفو بکنه و سرانجام روز سه‌شنبه ساعتی قبل از اینکه کارش در کاخ سفید عملا تموم بشه، 73 نفر از محکومین از جمله استیو بنن مشاور سابقش و رئیس سابق فعالیت‌های انتخاباتی آقای ترامپ عفو کرد. آقای بنن کسی هست که به فساد مالی و اختلاس متهم شده، اختلاس 100,000 دلاری از کمک‌های مردمی برای ساخت دیوار مرزی، و چند نفر دیگه هم هستن که محکومیت‌های در رابطه با فساد و یا جرایم دیگه‌ای دریافت کرده بودن. حتی یک خواننده رپ آمریکایی هست که طرفدار آقای ترامپ هست، به دلیل حمل اسلحه غیر مجاز به زندان محکوم شده بود، اون هم آقای ترامپ عفو کرده. علاوه بر این 70 نفر هم در محکومیت‌های اونها تخفیف قائل شده آقای ترامپ.
خیلی متشکرم از همکارم جمشید زند که برای ما میگفت از آنچه امروز در واشنگتن قرار شاهدش باشیم در مراسم تحلیف 46th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. رادیو فردا در همین باره پوشش ویژه خبری تحلیلی خواهد داشت و من ازتون دعوت میکنم که همچنان امروز همراه رادیو فردا بمانید. به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. در هر نقطه جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و همچنان همراه رادیو فردا بمانید با بخشای بعدی خبری.
سجده می کنم دری به کعبه باز نیست، بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست. به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست. مرا به بند میکشی از این رها ترک کنی، زخم نمیزنی به من که مبتلا ترم کنی. از همه توبه می کنم بلکه تو باورم کنی. قلب من از صدای تو چه عاشقان کوک شد، تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد. عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست، وقتی شکنجه گرفتی شکنجه اشتباه نیست. قلب من از صدای تو چه عاشقان کوک شد، تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد. عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست، وقتی شکنجه گردی شکنجه اشتباه نیست.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
نده باز اعصابم اگه من سر بارم، من میرم تنهاییامو پس میگیرم. من که واسه داشتن تزار زوام دست کشیدم، ندیدی تو فقط دور شدی از من، راحت دل بریدی با تو پس کشیدی. باقه پا تو مدلم رفتی اما اشتباهی، برو ولی واسه دلم یه رفیق نیم راهی. من دلم پر میزنه تا واسه یه نیم نگاه، چرا تکرارت کنم اسمی کنم عشقت کنم. گردن تختی رشواری سهم من
از عشقت جای خالیت بود و روز و شب تکراری. گفتی عادت میشه جای خالیت واسه من اگه نباشی، حق من این نبود تو اوج وابستگی ازم جداشی جداشی.
Psycho, stuck inside the cycle, yes, maybe no. Maybe it's alright though, I haven't found the right rules. Staying on my lifeline, hoping that it unwinds. Maybe I don't know, but we'll see where it goes. Oh, it's okay, it's all gonna work out one day. Step up, fall behind. It's the way it's designed, cause good things take time.
سایت تیوال میزبان فیلم تئاتر آنلاین تیک تاک به کارگردانی آرشام مؤدبیان است. این نمایش که بر اساس نوشته ای از آلبرتو رودی نویسنده فرانسوی با ترجمه ای از داریوش مؤدبیان به روی صحنه رفته، داستان پیرزن و پیرمردی را به تصویر می کشد که سالهای پس از جنگ جهانی دوم را در خانه متروک به انتظار بازگشت تنها پسرشان سپری کردند، بی آنکه بدانند حتی خود نیز در دام مرگ گرفتار شدند.